بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين نعوذ بالله اگر انسان قرآن مجید رو که سراسر علم و حکمت و حق و حقیقت و برهان و دلیل و مسائل اخلاقیه و مسائل اعتقادی درست استوار قبول نکنه، بخواد یا نخواد باید زیر بار باطل بره. بخواد یا نخواد باید زیر بار فرهنگ های ابلیسی بره، فرهنگ های ساخت یه موج زمینی گمراه زال و موزل. در این صورت تمام درهای خیر دنیا و آخرت رو جدا شده از قرآن به روی خودش میبنده. یه تعبیر خیلی زیبایی از مرحوم آیت الله العظما، مرد واقعا خدا، انسان با بصیرت فوق العاده، حاج شیخ مرتضای طالقانی در احوالاتش نقل شده، نقل کنندشم یه آدم معمولی نیست، نقل کنندش مرحوم علامه محمد تقی جعفریه که هم مستقیماً برای خود من نقل کرد، من از ایشون شنیدم. یه وقت به من زنگ زد فرمود دلم میخواد ببینمت، یه خود با هم بشینه. رفتم خدمتشون، به همین داستان رو در شرح نهج البلاغه شون که 27 جلدش نوشته شد و چاپ شد و نزدیک به 30 جلد دیگرش باقی موند و مهلت پیدا نکردن این کار رو تموم کنن، از دنیا رفتن. شبی هم که میخواستن ببرنشون خارج برای معالجه یه مشکل حاد ریوی، چهار بعد از ظهر به من زنگ زدن فرمودن بیا خونه کارت دارم. نمیدونستم هم اون شب میخواد بره. من رفتم خدمتشون، تقریبا 18-19 سال پیش بود. یه پول قابل توجهی نقد دادن به من، فرمودن من امشب دارم میرم خارج یا دارن میبرن منو برای مشکل حادی که برای ریم پیش اومده که نمیدونم بر میگردم یا نه، که بر نگشت، از دنیا رفت، اووردنش تهران. به من فرمودن این پولو 4 قسمت کن و بیان کردن که هر قسمتشو کجا هزینه کن. حالا چه من زنده برگردم چه بر نگردم، که من پولو هزینه کردم تمامشو. کم یادم میره که وقت خداحافظی به من فرمودن که فلانی، من سالها در قم و نجف تحصیل کردم، شاید 25 سال، اصلا به اون ایام تحصیلم تکیه ندارم، امیدم ندارم که فردای قیامت برای من کاری بکنه. خب با این که خودشون میدونستن تحصیل علم که خداوند در قرآن دعوت میکنه به تحصیل علم، آیاتش هم کم نیست، آیات مربوط به دنبال علم رفتن و دنبال تعقل و اندیشه رفتن به خود بیشتر از 1000 آیه است. خب خود این که آدم دعوت خدا رو قبول بکنه بره دنبال علم، یعنی همه ما کارامونو بکنیم بریم قم یا بریم نجف؟ نه، پروردگار راهو برای ما آسون کرده. این آیه در سوره توبه است: ولولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم ازا رجعو. چرا؟ این گلایه است، گلایه از خداست. چرا؟ از هر جمعی یعنی از هر شهر، از هر قوم خیش، از هر جمعیتی یه نفر بلند نمیشه بره دین شناس بشه، لولا نفر من کل فرقتن طائفه، چرا یه نفر، دو نفر، یه سه نفر، یه عده‌ای نمیرن دین شناس بشن؟ ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا وقتی در حدی تحصیلاتشون، حالا قوم، مشهد، نجف تموم شد، برگردن به مردم، یعنی پنهان نشن از مردم، یه جان نمونن بپوسن، برگردن بیان تو مردم. یه وقتی خیلی به من اصرار میکردن با این ذهنت، با این حافظت، با این هوشت نرو از قوم، بمون. گفتم بمونم چی بشم؟ گفتن اگه بمونی که از بزرگترین مراجع تقلید میشی. گفتم من صندلی دوست ندارم. بعدم خدا در قرآن گفته درس خوندی، یه مقدار دینشناس شدی، برگرد تو مردم، برو با مردم زندگی کن، برو یه مسجدی رو بگردون، برو یه محرابی رو بگردون، برو یه منبری رو بگردون. من به حکم آیه شریفه میرم و میرم تو مردم. خب حالا بریم تو مردم، رابطمون که با علم قطع نمیشه. کتابا هست و علمم هست و آدم تو همون شهری که بر میگرده تو مردم، خب علمشم ادامه میده، میخونه. من همین کارو کردم، هنوزم دارم ادامه میدم. ایشون میدونستن که دنبال علم رفتن یکی از عبادات مهمه. آدم بره عالم بشه، برگرده و مردمم اگر بیان پای درس عالم، اینم عبادت خیلی مهمیه. نه اینکه همه بهره علم و عالم میبره، نه اینکه بهره علم و روز قیامت فقط اونی که رفته چند سال درس خونده میبره. عالمی که میاد تو مردم، با مردمه، جدام نمیشه از مردم. حالا از قدیم هم اینجور بوده، زمان انبیا هم اینجور بوده، یه عده‌ای هم تو مردم هستن، انبیا رو، ائمه رو، عالمان رو مسخره میکردن، توهین میکردن، استهزا میکردن. این آب شور و تلخ تا امام عصر بیاد جریان داره. هیچ وقت یه عالم نباید خودشو راحت ببینه، مطمئن بشه که هیچگی به من هیچی نمیگه. بعضی ها خیلی چیزا میگن، حالا به گوش ما نمیرسه، اما تو خونه ها میشینن با زن و بچه شون، با مهموناشون، با دومادشون، تا شام بخورن یه خروار فحش به عالم میدن یا به علما، بعدم پا میشن میرن. خب بدن. یه وقتی موسی بن عمران به پروردگار گفت از نظر دانایی و علم و فهم و عبادت نمره من چنده؟ حالا من روایتو به زبان روز معنی میکنم. خطاب رسید نمرت 20، هیچی کم نداره. گو خدایا تو مردم کسی هم هست پشت سر ما دری وری بگه. خطاب رسید خیلی. گو چرا؟ گو خب یه عده مردم اخلاقشون دری وری گفتن. گفتش که خدایا تو قدرت داری، نمیشه کار اینا رو قطع کنی که یه نفر به من دریوری نگه. خطاب رسید نه، من تو دنیا کاری به کار مردم ندارم، نه پشتر تو ده جور دریوری میگم، پشتر من خدا که خلقشون کردم هزار جور دارن دریوری میگم. چند میلیارد پاشونو توی کفش کردن، مثل اینایی که امروز تو دنیا میگن عالم خدا نداره. اینجوری پشتر من حرف میزن. من هستم، روزیشونم میدم، نمکشونم میدم، میگردونمشون، میگن عالم خدا نداره. نه ولشون کن، بگن ضرری نداره برای تو. خب یا عالمی که برمیگرده تو مردم، حالا مردم هم بعضیشون دریوری بگن، خب بگن، دوست دارن بگن، خب بگن. او که رفته چند سال قوم نجف درس خونده، خیلی عبادت کرده، خیلی اصلا نمیشه ثوابای عالم شدن رو بیان کرد. تو همین کتاب با عظمت اصول کافی که ترکیبی از چند کتاب، کتاب دومش کتاب العلمه، چه روایاتی از پیغمبر و اهل بیت درباره علم، ثواب دنبال علم رفتن نقل شده. خود امیر عالم میشه، خدا رو میشناسه، انبیا رو میشناسه، قیامت رو میشناسه، خوبی و بدی رو میشناسه. علم چراغه. این روایت از رسول خداست، العلم نورون، علم روشناییه. یعنی کسی که نرفته دنبال دانایی تاریکه، تو تاریکی هم زندگی میکنه. لذا به خدا ایراد میگیره، به عالم ایراد میگیره، به همه چی ایراد میگیره. به قول میرزاده عشقی شاعر زمان رضاخان گلدور، به خود پروردگارم ایراد میگیره. میگه خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود. بیچاره آدم نفهم. من که خود راضی به این خلقت نبودم، چشم تو کور بود. اینجوری هم به خدا حمله میکنم، توهین میکنم. خب حالا عالمی که برگشته، اینم مواظب باشید که هستین، خیلی هم شما خوب مواظبین که پیغمبر می‌فرماید روز قیامت سه چیز از مردم شکایت میکنه. یکی مسجد، که خدایا من ساخته شده بودم، تمیزم بودم، جادارم بودم، خوبم بودم، نمی اومدن مرد، نمی اومد. یه بار من توی مسیری داشتم می رفتم، جایی چشمم افتاد از بیرون به یه مسجدی، دیدم عجب مسجدی، خیلی خوب بود، در ورودیش، کاشیکاریش. گفتم خب من تا اینجا که رسیدم برم نماز ظهر و عصرمو بخونم، دارن اذون میگن. البته لباسمو گذاشتم تو ماشین با همین یه دونه پالتو رفتم که منو نشناسن بند خدا، حالا نریزن و مزاحمشون بشم. وقتی وارد شدم دیدم نه کسی نی مزاحم من بشه، یا عالم پیرمرد محاسن سپیدی نشسته تو محراب منتظر از اون تموم بشه. 8-9 نفر مثل من و شما که دو قدمی بهش زهرایی پشترش نشستن نماز بخون. پیش که نبود ظهرا اون وقت محل از جمعیت موج میزد، پیاده رو، خیابون، خونه های زیاد. پیغمبر میفرماد این مسجدی که مردم تنهاش گذاشتن قیامت شکایت میکنه از مردم محل. از چقدر مردم محل؟ از هر طرف 40 تا خونه همسایه مسجد حساب میشن، یعنی روبرو، پشت سر، دست راست، دست چپ، 40 تا خونه، 4 تا 16 تا، 160 تا خونه. فرض کنه تو هر خونه ای هم 2 نفر اهل نماز باشن از این 160 تا خونه. خب هر روز صبح، ظهر، شب 320 نفر به طور طبیعی میتونن بیان مسجد رو پر بکنن، نمیان. مسجد شکایت میکن. و شیء دومی که قیامت هم مردم شکایت میکنه که حالا شما که شکایت مسجد رو ندارید الحمدلله، خیالتون راحت باشه، از شما شکایت نمی کنن. مسجد و اینجا آباد نگردشتید از جمعیت. شاکی دوم قرآن مجیده. شکایتش هم اینه که خدایا من بین مردم بودن به من عمل نکردن. شاکی سومم عالمه، عالم محله. خدای من 10 سال 15 سال رفتم درس خوندم، مسئله یاد گرفتم، حلال و حرام یاد گرفتم، خودت گفته بودی برگرد تو مردم، منم برگشتم تو مردم، هیچکی به من محل نذاشت. اینم شکایت میکن. اون وقت حضرت میفرمد به شکایت هر سم خدا توجه میکنه، یعنی محکوم میشن دیگه مردم. خب حالا عالم اومده، خیلی هم عالم با حوصله، بردبار، هفته 3 شب 4 شب گاهی بین 2 نماز میاد برای مردم روایت میگه، مسئله میگه، فقه اهل بیت رو میگه. اینجا دیگه حرف مربوط به شماست. شما خونه وضو میگیرین، زن و بچه میگن کجا؟ میگین میرم مسجد. اون نماز تو همینجا بخون، مسجد برای چی میری؟ میگه صحبت نماز تنها نیست، من میرم مسجد نماز میخونم، یه معلمم که حالا یا امام مسجده یا یه معلمی از بیرون دعوت کردن اومده 10 رو 5 شب منبر بره. ما دیگه شغلمون معلمیه، لقبایی هم که برای ما می نویسن، من یکی که فراری هم از این لقبا، من همیشه دوست دارم که رو اعلامیه بنویسن 10 روز معلم فلانی اینجا درس داره. و کار ما معلمی، یقیناً خدا میدونه، نه آیت اللهیم، نه حجت الاسلامیم، نه نمیدونم، این لقبایی که رو این تابلوها می نویسن. ما یه معلم بیشتر نیستیم، اتفاقا این اسم و پیغمبر روی ما گذاشته. ما هیچ جای روایات نداریم که پیغمبر و ائمه به ما گفته باشن حجت الاسلام، حجت الاسلام و المسلمین، خطیب توانا، آیت الله. همه جا پیغمبر و ائمه اسم ما رو گذاشتن معلم. خب به زن و بچه میگه من میخوام برم، تنها مسئله نماز نیم، یه معلمم دعوت کردن، یا نه خود امام جماعت مسجد میخواد معالم دین رو برای ما بگه. این رو توجه بفرمایینا، این روایاتی که من میگم از کتابای خیلی معمولی نمیگم، از کتابای خیلی بالا میگم که دیگه حرف نی تو اون کتاب. پیغمبر اکرم میفرماید این آقایی که از خونش در اومده به قصد یاد گرفتن، حالا عربی روایت اینه به قصد تعلم بر یاد بگیره، نمیرسه به مسجد، تو پیاده رو سکته میکنه میمیره، ماشین بهش میزنه، یه موتوری بهش میزنه، از دنیا میره، اصلا به مسجد نمیرسه. این متن گفتار رسول خداست، چنین کسی با چنین مردنی مات شهیدا، نه مات کش شهیدا، نمیگه مردنش مثل شهادته، میگه مرگش خود شهادته، مات شهیدا. خب خوب آدم دعوت خدا رو گوش بده، خیلی چیز گیرش میاد، خیلی. ما حالا آدم گوشه بیمارستان یا گوشه خونه یا 5 سال تو رخت خواب نتونه تکون بخوره، بمیره، هیچ کاری هم نکنه، این مردن خوبه یا این مردن خوبه؟ ما حالا نمیدونم چند تا، ولی 2-3 بارشو یقین دارم. یه منبره همین ایام فاطمیه صبح داشتم طرفای خیابون کرمان تو 17 شهریور، یه جمعیت خیلی خوبی هم می اومدن، خوبم گوش می دادن. من یه رو 20 دقیقه هم منبرم گذشت، دیدم گوشه یه منبر یه خورده به هم خوردگی پیدا شد، اما خیلی زود آروم شد و منم منبرم تموم شد و اومدم پایین، گفتم چی شد اون طرف مجلس؟ گفتن او یه کسی از دوستانمون، از هم هیئتیامون خیلی دقیق داشت منبر شما رو گوش میداد، از دنیا رفت، ما خوابوندیمش، سر صدا شو در نیوردیم که جلسه به هم نخوره. خب این ما تا شهید. یه شب جمعه هم تو همین مهدیه تهران، اون وقت هنوز خرابش نکرده بودن، به همون سبک زمان مرحوم کافی رحمت الله علیه برپا بود، و تمام چراغا رو هم خاموش کرده بودن، من داشتم کومیل میخوندم، خود جلوی منم چراغ نبود، من کومیل رو از حفظ میخونم، تاریک تاریک. من رسیدم به اینجای دعا، الهی و ربی من لی غیرک، اینو مردم خودشون شروع کردن تکرار کردن، خیلی هم جمله زیباییه که من به شما هم سفارش میکنم، خودم هم این کارو میکنم، تو قنوتتون، تو رکوعتون، تو سجودتون، خودتونو عادت بدین به خوندن این قطعه که در کمیل الهی و ربی معبود من همه کاره من اله رب الهی معبود من و ربی همه کاره من ملی غیرک من غیر تو هیچ گیرو ندارم. ولی یکی بغل دست آدم بگه تو هیچ گیرو نداری، تو زن نداری، تو بچه نداری، تو دوماد نداری، میگم نه، اونا بر من چی کار میتونن بکنن؟ اونا با من باشن، خیلی بزرگوار، با کرامت، آقا، با محبت، منو تو قبر که گذاشتن که نمیتونن پیش من بمونن، همه میرن. پس من غیر خدا کیو دارم تو این دنیا؟ که زین العابدین یه دعا داره میگه اللهم ارحم فی هذه دنیا قربتی، خدای من تو این دنیا غریبم، هیچکی رو ندارم، رحم کن به قربت من. تو قنوت بگین، در سجدهاتون بگین، تو رکوع بگین، تو سجده آخرتون چهار پنج بار پشتر هم الهی و ربی ملی غیرک، تو نماز واجب اگر خداوند کنار این الهی و ربی ملی غیرو گریم براتون فرستاد، تو سجده گریه کنی. این گریه حال عجیبی، تو قرآن گریه، گریه مال روایت نیست، تو سوره مائده است. ترا به پیغمبر میگه، میگه بعضی ها رو میبینی با چشمت، ترا اعینهم تفیض من الدمع، دمع یعنی اشک، مما عرفوا من الحق. حبیب من تو این مردم آدمای حق شناسی هستند که علامت حق شناسیشون اشک ریزانه، حق و شناختن، منو شناختن، قیامت و شناختن، حسین و شناختن، گریه شناخت، این بالاترین گریه است. خب ایشون فرمودن، حالا پنج بعد از ظهر علامه داره با من خداحافظی میکنه، فرمودن من سالها در قوم نجف درس خوندم فلانی، من اصلا به درسم، درس خوندنم تکیه ندارم، امیدی ندارم که حالا روز قیامت خدا به من بگه آشمم تقی بیا دستگیره نجات داری، 15-20 سال درس خوندی. حالا ما دوتا تنها بودیم، ایش کی پیشمون نبود، گفت درسم رو بذار کنار. خیلی هم درس دادم، یعنی الان که محاسنم سفیده بگو 30 سال من دارم درس میدم، درس دادنم خیلی ثواب داره. گو اینم بذار کنار. گو 70-80 جلد کتاب علمی نوشتم، واقعا کتاباش علمی، 27 جلدش شرح نهج البلاغه است که تموم نشد، حدود شاید 50 جلد میشد اگه عمرش کفاف میداد، و کتابای دیگرش که به من داده بود کتابا. گفت 70-80 جلدم کتاب نوشتم، اینا رو هم بذار کنار، به اینام هیچ امیدی ندارم. حالا ما هی تو دلمون داره خالی میشه، یه شخصیت به این با عظمتی که همه دنیای علم فلاسفه امروز جهان میشناسنش، چی داره میگه؟ ایام تحصیلم بذار کنار، ایام تدریسم و بذار کنار، تألیفاتمو بذار کنار، اینا هیچ، به اینا امید ندار. بعد گفت فلانی الان 74-75 سالمه، 15 سالش که هیچ، اقلا 60 سال نماز خوندم، 60 سال روزه گرفتم، یه بارم مکه واجب رفتم، همه اینا رو بذار کنار، به اینا هم تکیه ندارم، یعنی دستم خالی. حالا به تنها چیزی که امید دارم و یقین که میدونم قیامت دستمو میگیره، فقط و فقط حضرت سید الشهدا است. خیلی منو تکون داد، یعنی گفت تمام عمر منو بذار کنار، هیچ، اونی که مایه نجاته برای من ارتباطم اشکم برای ابی عبدالله فقط. ایشون برام نقل کرد که تو شرح نهج البلاغه هم نوشته که من یکی از اساتیدم آیت الله العظمی عاشق مرتضای طالقانی بود. البته داستانش طولانیه، من به مناسبت بحثای روزای قبل راجع به قرآن عرض میکنم. گفت ایشون برای خودم تعریف کرد نجف که من تا 20 سالگی تو این مناطق طالقان چوپون بودم، صبح به صبح گوسفندای مردم و به دوست گوسفندم خودمون داشتیم میبردم صحرا میچروندم، غروبم برمیگشتم تا 20 سالگی. نه نوشتن بلد بودم نه خوندن بلد بودم، به چوپون کاملا بی سواد. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار. بالاخره این چوپون 20 ساله باطن صافی داشته که یه همچین پیش آمدی شده. گوی یه رو تو صحرا هیچکی نبود، گوسفندام داشتن میچریدن، خوابیده بودن، من یه مرتبه این صدا به گوشم خورد ولی گوینده رو ندیدم، فقط صدا رو شنیدم که قرآن نامه دعوت من به سوی بندگانه. چوپون 20 سالته، به این نامه‌ای که برات فرستادم نمیخوای جواب بدی؟ گفت من این صدا رو شنیدم. گوسفندا رو بردم تحویل صاحباش دادم، مال خودمونم کردم تو طویله، به مادرم گفتم من میخوام برم اصفهان. اون وقت اصفهان حوزه بزرگی بود، اساتید مهمی داشت، درس بخونم. بهش گفتم مادر ما از خرجش تو رو نمیتونیم بدیم، بابات که اینجا با جون کندن یه لقمه نون در میاد. گفتم من خرجی نمیخوام. گفت برای من فرمودی چند تا نون، مادرم نون خونگی به هم داد، بستم تو سفره و بستم به کمرم، پیاده راه افتادم برای اصفهان برم جواب نامه خدا رو بدم، من جواب قرآن. خیلی عجیبه، 4 سال بیشتر اصفهان درس نخون، شد مجتهد، یعنی هم درس بود با آیت الله العظمی بروجردی و با آیت الله العظمی آسد جمال الدین گلپایگانی، یعنی 4 سال مجتهد شد، از اونجا هم حرکت کرد برای نجف. 50 سال هم نجف بود تا از دنیا رفت، کنار قبر امیرالمؤمنین دفنش کردند. جواب دادن به این نامه خدا، به این دعوت خدا، خیر دنیا و آخرت و آدم رو به طور کامل تأمین میکنه. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. نمیدونم چند نفر یعنی نوشتن تعدادی از خانومای مدینه که قوم خیشش بودن جمع شدن با هم دیگه، گفتن دست جمعی بریم عیادت دختر پیغمبر. اما وقتی اومدن وارد خانه شدن دیگه نمیتونست از رخت خواب بلند شه، توانش کم شده بود. امام صادق میفرماید غیر پوست و استخوان از مادرم چیزی باقی نمونده بود. گفتن خانوم اومدیم کمک بدیم برای کار خونه، سریع هممون کارای خونه رو انجام میدیم. فرمود هیچ کاری ندارم، دیروز با این حالم با این پهلوم خودم بلند شدم برای بچه ها و علی نون پختم، لباساشون رو شستم که 2-3 روز دیگه از دنیا میرم خونه بدون نون نباشه، لباسای علی و بچه ها نشسته نمونه. اما حالا که شما خودتون دلتون میخواد برای من کاری انجام بدین، من چند روز از بستر بلند نشدم، زیر بغل منو بگیرین، منو تا کنار قبر بابام ببری. اول در خونش تو حرم باز می شد، دولت در رو بسته بود، مجبور بود بیاد بیرون، از بیرون بیاد حرم. من یه شب 12 شب اون مسیری که باید می اومد تا حرم و قدم زدم، دیدم 15 قدم می شد تا از خونه بیاد بیرون و بیاد وارد مسجد بشه. 15 قدم که چیزی نیست، 5-6 قدم که عبوردنش، گفت بذارین منو زمین، دیگه توان حرکت کردن ندارم. تو کوچه نشست شروع کرد زار زار گریه کردن. دوباره زیر بغلشو گرفتن تا چشمش به قبر باباش افتاد، خودشو انداخ روی قبر، ابد تعارفت قوتی و شم و طبیعی عدوی ولی کمد و قاتلی. بابا بلند شو ببین قصه داره منو میکشه. یه بار بود ولی کمد و قاتلی که حضرت زهرا کنار قبر باباش گفت. یه بار دیگه هم این ولی کمد و قاتلی گفته شد، اونم کنار بدن قمر بنی هاشم بود که ابی عبدالله گفت عباس جان اگه تا امروز غروب منو نکشن داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت.